بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین آمین رب العالمین. فرمود رسید به اینجا در خطبه شریفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم به این جمله، فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، مردم نفسهای شما در گروه اعمال شماست. گروه میدونی چیه؟ که آدم پول نداره میبره فرششه گروه میذاره پول میگیره، چی میشه؟ میگن رهن دیگه، بانگ رهنی هم که معروفه. اون وقت این چیزی که اونجا گذاشتی در رهن اون پوله، یعنی پول ندادی این چیز مال اون صاحب، اون میفروشه سهمش رو میداره دیگه، مال اون میشه. این رهن معناش اینه، نفسهای شما در گرو اعمال شماست. یعنی اگر عمل بد کردید نفستون را باختید، خودتون را باختید. اونهایی که گناه میکنند دو دستن، یه دست اونها که میدونن گناه میکنن، این گناه کرده دیگه، متوجه بوده که خلاف شرع میکنه و علی عظیم الله خلاف شرع کرد. این چند تا اثر عملش داره. یکی کتک جهنم، مال کیه؟ مال گناهکار. این آقا گناه کرده دیگه، متوجه بوده که این عمل حرامه، مرتکب شده. دوم اثرهای وضعی، ما طلبه ها میگیم اثر وضعی، یعنی اثری که ربط به علم شما ندارد، بدانید یا ندانید هست. شما تو خواب پاتون زدید کاسه مردم را شکستید، گناه نکردید، تو خواب بودید، اما کاسه مردم را ضامن نیستید، چرا؟ باید بدید دیگه. شما بچه بودید رفتید از درخت مردم، از باغ مردم میوه چیدید خوردید، بچه بودید تکلیف نداشتید، اما بعد از آنی که مکلف شدید نباید میوه مردم رو بدید. شما بچه بودید کبوتر مردم رو گرفتید کشتید، یا یه جنسی چیزی از مردم تلف کردید، سر مردم رو شکستی، با سنگ زدی سر کسی شکست، بچه بودی، خب تکلیف نداری، کتک نداره روز قیامت، اما بعد از اینکه بزرگ شدی نباید دیه شکستن سر مردم بدی؟ نه، چه رفت به پدر دارد؟ این احکام وضعیه است، این بچه خودش این کار رو کرده. دیه خیلی عجیب است. یه وقتی این مسئله ها را اینجا خوندیم، به بچه خودت سیلی زدی، به عنوان تأدیبم زدی، جای سیلی سرخ شد. شما به قصد تأدیب زدی، انشالله به قصد کشتن نمی زدی، انشالله به قصد تشفی دل خودتم نمی زدی. معمولا اینجور نیست، من که اوقاتم تلخ بشه خودم ضبط کنم مشکله، انسان وقتی اوقاتش تلخ شد دیگه میزنه علالله، نه اینجوری، نه ها، نه خونسرد زده، به قصد تأدیبم زده، ولی جای سیلی در صورت مونده. میدونه چقدر دیه دارد؟ این هیچی نداره، چون به قصد تأدیب بوده انشالله، خب گناه نیست، پدر میتونه تأدیب کنه، ولی چون سفت زده جاش مونده، اون چی که یادم مونده یک مثقال و نیم طلا دیهش هست، باید بابا ببره به حساب بچه بریزه. آقا اون توضیح مساله بید، من اونو بخونم. معلمه سر کلاس بچه را میزند، بچه را تعدیب میکنه دیگه، ولی بچه را که زد طوری زد که عرض به خدمت شما سرخ شد، صورت بچه و سرخی موند. اینجا آقای معلم لطفاً باید دیه را بپردازد. حالا مسئله عرض به خدمت شما 2816 توضیح مسائل، اگر به صورت کسی سیلی یا چیزی دیگر بزند به طوری که صورت او سرخ شود، سرخی نرود، نه سرخی اینجا دستش بذاره اینجا یه اثر می اونو نمیگم، بزند سرخ بماند جای دست، یک مثقال نیم شرعی طلا که هر مثقالی 18 نخود است باید بدهد. آقای خویی، آقای میلان فرمودن یعنی طلای سکه‌دار، نه طلای شومش. اگر کبود شود، طوری محکم زد کبود شد، میفرماید 3 مثقال باید بدهد. اگر سیاه شود 6 مثقال باید طلا بدهد. بچه خودش زده، بچه بوده بچه را زده، خب بچه بوده بچه را زده گناه نداره چون تکلیف نداره، ولی بعد از آنی که بزرگ شد باید برد ببینه بگد آقا جون من همسایه بودیم، من به تو یه چوب زدم تو سرت یا سیلی زدم به صورتت، صورت سر شد سیاه شد کبود شد، اون دیش به گردن من آمده است، حلال میکنی یا اقساطی بهت بدم؟ اونم انشالله بی انصافی نمی کنه، خب بچه بودن انشالله حلال میکنه. منظورم اینه که اثر گناه تنها جهنم نیست که، اثر وضعی داره. میفرماید که اگر جای دیگر بدن غیر از صورت باشد نصف میشه، در پا در دست اگر سرخ بشه کبود بشه سیاه بشه نصف صورت است. خب حالا اگر بزند صورت پاره شود پوستش، اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند، بچهش زد با ناخن پوست صورت را پاره کرد، یا بابا زد پوست صورت بچه یا سرش پاره شد، چیزی نیست، باید یک شتر بدهد. یک شتر یعنی 1/100 دیه انسان، و بنابراین این 1/100 دیه از طلا و نقره نیست، میتواند بدهد. یعنی دیه انسان که 1000 مثقال طلاست، بله این 100 مثقال طلا باید مرحمت بفرماید. بله 100 بله 10 ببخشید من اشتباه کردم. اگر خراش عمیق باشد به گوشت برسد، تنها پوست خراش بر نداشته، به گوشت برسد و قدری از گوشت را هم ببرد باید 2 شتر بدهد. و اگر از خیلی از گوشت را پاره کرده باید 3 شتر بدهد. اگر به پرده نازک و استخوان برسد، به استخوان نرسیده ها، یه پرده است بین گوشت و بین استخوان، به اون پرده برسد 4 شتر باید بدهد. و اگر استخوان نمایان شود، یعنی اون پرده پاره شود، 5 شتر باید بدهد. و اگر استخوان بشکند 10 شتر باید بدهد. اگر بعضی از ریزهای استخوان از جای خود بیرون آید 15 شتر باید بدهد. اگر به پرده مغز سر برسد باید 33 شتر بدهد. حالا عرض به خدمت شما، زن یا مرد، ببخشید دیگه ما امروز به تناسب اثر گناه آمدیم، حرفمون به اینجا رسید، شنیدنتون عیب نداره. میفرماید اگر زن حامل کاری کند که بچه از سقط شود، خانم خودش یه کاری کرد بچه سقط شد، یا شوهر این کار کرد، یا آقای دکتر این کار کرد، این تفصیلش اینه، سقط شده اگر نطفه باشد 20 مثقال شرعی طلا دیه دارد که هر مثقالون 18 نخود است. اگر خون بسته باشد 40 مثقال است. اگر پاره گوشت شده اونی که سقط شده 60 مثقال است. اگر استخوان داشته، استخوان رویده، 80 مثقال است. اگر گوشت و استخوان با هم گوشت آورده بوده یعنی، ولی روح دمیده نشده، 100 مثقال است. و اگر روح در این دمیده شده پسر باشد دیه 1000 مثقال است، و اگر دختر باشد دیه 500 مثقال شرعی طلا است. بله پدر این کار را کرده باید به مادر بپردازد، اگر مادر این کار را کرده باید به پدر بپردازد، اگر پدر مادر با هم این کار را کردن باید به ورثه های دیگر که برادر خواهر این بچه باشه بو باید بدن. من غرضم این بود که اجازه بدید، من غرضم اینه که گناه اثرش فقط کتک جهنم نیست. آدم ممکن است وقتی که گناه میکنه بچه است اصلا تکلیف نداره، میگن علامه همچون نسبت دادن شیطونی میکرده، خب بچه بوده دیگه، خب ممکنه بچه باشه مجتهدم باشه، باباش دنبال میکرده بزنه آیه سجده میخوند، بابا میفتاد تو سجده فرار میکرد، خب تکلیف نداره، خب فرار کرده ولی خب بابا افتاد تو سجده، بچه هست تکلیف نداره، اما اثر وضعی دارد. بچه وقتی که بچه بود دست زد به مرده، نه به شهیدا، به مرده دست زد، الان غسل ندارد ولی بعد از بزرگ شدن هم غسل نداره. چرا؟ بچه کارهاش تکلیف نداره، یعنی حلال حرام به معنای کتک و الزام نداره، روز قیامت هم آثار دیگه دارد. این یه اثرش. یه اثر دیگه دارد که باز به علم و جهل ما نیست، بچه برداشت شراب را سر کشید، حالش خراب نمیشه؟ چرا؟ یه آدمی خیال کرد شراب را خیال کرد آبه، خورد. یه آدمی فرض کن مقدسی هم باشه، خب بالاخره حالش عوض میشه دیگه، یک اثرش مربوط به اونیست که یه کسی ندانست زهر را سر بکشد نمیکشد، میگه چون جاهل من نمیکشم. آثار وضعی اعمال مرحوم آقای طباطبایی تو این تفسیرش بحث کرد، آقای مراجعه کنید. اثرهای عمل ما دل مردم را میشکنیم، دل مردم را شکستیم و خیال کردیم مرد مستحق است، این کار را کردیم، کتک ندارد، اما اون دل شکستن مؤمن اثر ندارد. ما اینقدر کار میکنیم، من به نظرم این کارهای اینجوری ما که حلال میدانیم میکنیم از نظر اثر وضعی بدتر از اون کارهای حرام ممکنه باشه، برای خاطر این کار حرام نمی کنیم ولی اینو ما حلال میکنیم. میگه جایز الغیبه است، این آقا جایز الغیبه است، این آقا واجب الغیبه است. به قول منافقین میگفتن که هدف وسیله را توجیه میکنن، یه حرف های یعنی چه؟ اثر وضعی داره. یک آقای را من دیدم، پناه بر خدا، این خودش مرد بزرگواری بود، من پیرمردیش را دیدم، خیلی مرد صبور، مرد سنگین، من با اون گرفتاری از این مرد یک کلمه گلایه و شکوه نشنیدم، حتی گاهی نفت پیدا نمی کرد زمستان سرد روشن کنه تو اتاقش، گاهی نفت پیدا نمی کرد براش چراغ روشن کنه در تاریکی می نشست. این مسلم اینجور بودا، در این حال یه پوستین داشت به خود می پیچید و مباحثه میکرد که هیچی نشده. این آقای بزرگوار اینجوری خود از خودش نقل کردم، من یک دل شکستم اینجور شدم. می گفتم من تجارت می کردم، قحطی بود، اون قحطی 36 اون وقتا، می گفت رفته بودم برنج وارد کرده بودم، تازه بارها را پایین آورده بودیم، یه همسایه یه زنی رسید، بیچاره بچه‌هاش گرسنه بودن، گفت از این برنج یه خورده بدید، من بچه‌ام گرسنه است. می گفت من ندادم، ای کاش تنها نمیداد. می گفت با اوقات تلخی از خانه بیرونش کردم، رفت سرمایه رفت، زندگی رفت. اون وقت من خیال میکردم، خودم اینجا میگفتم اگر این آقا را بیاندازی تو اقیانوس طلا یه سکه تو جیبش نمیفته. اینجور گرفتار یه دل شکستن شده بود. تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. اگرت حواس چون گل همه برگ عیش باشی، مپسند از تو خاری به دلی خلیده باشد. این قضیه را برای شما شاید مکرر نقل کرده باشم. برای بعضی از برادرها، یه دوستی داشتیم گفت مشهد اول صبح تازه وقت نماز گذشته دیدم یه پیرمردی از حرم مطهر امام رضا علیه السلام آمده بیرون، یه عصا داره، قدش خمیده است، به زور را میره. رفتم نزدیکش مثلا کمکش کنم از این پله ها بره بالا، میرفت از سر بیرون، دیدم ذکر میخواند، میگه خدا، باز هم خدا، باز هم خدا، ذکرش اینه، خدا، باز هم خدا، باز هم خدا. اون وقت وسط گاهی میگه که ز خود هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در او جای تو باشد، خدا. گفتم پیرمرد راست میگی خدا؟ گفت نه، اینقدر باید بگم خدا تا یه دفعه راست بگم خدا، نه از ته دل راست نمیگم خدا، یعنی اینقدر باید بگم تا یه دفعه راست بگم خدا. ز خود من هرگز نرنجانم دلی را، که میترسم در او جای تو باشد. روایت داریم انا این دل قلوب المنکسره، من جای من در دلهای شکسته است. مخصوصا فقرا زود احساس حقارت میکنه، یک کم یا الله گفتن حمله به فقرشون میکنه. دیدید در مکه این سیاها زود احساس حقارت میکنن، این سیاها که رنگشون سیاها دیگه، خدا کرده است دیگه، خودش که نیست. یکی از دوستان ما میگفت که یه سیاهی جلوتر از من طواف میکرد، من دست به پشتش میکشیدم، میگفت احساس لطف کرد از من که من رو علاقه این کارم رو، دست مرا بوسید. بعضی احساس زود احساس حقارت میکنن، پدر و مادر از کار افتادن زود احساس حقارت میکنن، زود میرنجن. پناه بر خدا جوان ها، یه وقتی دل مادر و پدر را نشکرید، زود ناراحت میشه، هم پیر شده ضعیف شده میرنجه، هم احساس حقارت میکنه، میگه پسرم ببین من دیگه پول ندارم اینجور کرد، من دیگه از کار افتادم اینجور کرد. آثار اعمال ما تنها حرام بودنش نیست که، مرحوم آقای بروزیدی اون روز برای شما عرض کردم از شکستن دل کسی خیلی حساسیت داره، خیلی. اگر احساس میکرد کسی ناراحت شد ول نمیکرد، بایستی به هر وسیلهی باشه. ما شوخی میکردیم، میگفتیم هر کسی که آقای بروجدی با یه تندی بکنه شانسش اوورده. چرا؟ برای خاطر این که بالاخره یه پول حسابی باید بده تا مطمئن بشه که این آقا جبران شد دلش. یکی از دوستان ما میگفت آقای بروجدی به من تندی کرد، میگفت منم نشسته بودم، دیدم زیر چشمی به من نگاه میکنه که ببینه به من برخورد یا نه، دید نه حالم فرق نکرد، اونم هیچی نگفت. پس آثار گناه ما نفسمون رهین عمل، کل نفسین به ما کسبت رهینه، آیه اینه دیگه، کل نفسین به ما کسبت رهینه. سعادتمون هم همینجوره، شما یه دلی را آباد میکنید، یه دل شکسته ای را جبران میکنید، یه احساس حقارتی را برطرف میکنید، اون وقت میبینی کارا درست شده، خیال میکنی خودت زرنگی، نه، نفس او اثر کرد، بچه کارش میگیره، خیال میکنی خودش، نه، بابا گفته خدا کارش درست کن، پسر را افتاده خیام خودشه، نه، مادر گفته خدا کارش درست کن. دعای پدر و مادر خیلی اثر داره. یه آقای مرده است خدا رحمت کند، یه روزی آمد به من گفت که این پسر من حاضر نیست طلبه بشه، من به این آرزو اینا بردم مدرسه که بیاد طلبه بشه، عالم بشه برای آخرت من فلان. منم خونه اونا بودم، این پسر از ترس این که من، البته اینا پیش خودم احتمال میدادم که من بگم چرا نمیای قوم درس بخونی، اصلا اتاق من نمیومد. این پدره گفت که چیکار بکنیم؟ گفتم برو دعا کن. من آمدم قوم، پشت سرم دیدم پسرش نامه نوشته که آقا من آمدم مشغول به من نوشته ها، من آمدم مشغول درس طلبکی شدم. به بچه هاتون نفرین نکنید، دعا کنید. تو که دعات قبول میشه خوب دعا کن، چه اون رو دعا میکنی؟ درسته دلت رنجید از پسر از اولاد، اما دعای بد نکنید. پیغمبر اکرم در روایت هست وقتی رسول خدا را اذیتش کردن چه فرمود؟ فرمود اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدایا این را هدایت کن، اینو نمیفهمن من اذیتم میکنن. پس نفس ما درگیره و اعمال ماست. و یه فرقم هست عزیزان، با توبه اثر جهنم برداشته میشه، توبه کردی خدا میگذره، اما اثرهای دیگه تو یه آدم الکلی توبه کرد دیگه الکل نمیخورد، اما ریه خراب شده، شش خراب شده، معده خراب شده، اونم با استغفرالله درست میشه؟ اون آثار وضعیشه. عرض کردم انسان استغفار میکنه ولی باید بره دیه را بده، آثارش هست دیگه. پناه بر خدا گناهان سعادت را از ما ببرد، پناه بر خدا دلهای ما را چرکن کند، دلهای ما زنگ بزند. گناه بماند مثل آهنی که زنگ میزنه، دلهای ما زنگ بزنه، متأثر نشه دیگه. آدم اینجور میشه ها، میبینی کم کم دیگه از مسجد حوصله‌اش رفته، از قرآن حوصله‌اش رفته، از مجالس روزه حوصله‌اش رفته، دیگه برای روزه و مجالس روزه مثلا خیلی میل نداره. این زنگ خطره، باید معالجه کرد. چرا اینجور شده؟ مردی آمد عرض کرد یا امیرالمومنین من برای نماز شب نمیتونم. فرمودند رجلون قیدت که ذنوبک، گناهان دست پاتا بسته است. برادرها چی میشه در این گرفتاری؟ یه خوردن برگردیم به خودمون برسیم، همه نگیم خدا نمیده، بگیم ما چه کردیم، ما چرا اینجور شدیم. یکی از آقایان علما میگفت هر وقت من گرفتار بشم ولو پام به سنگ بخورم میگم استغفرالله ربی و اتوب الیه، لابد یه چی کاری کردیم دیگه، ولو یه کاری که متوجه نیستیم. آها، شما که جوانید و دوران جوانی دوران نشاط است و فعالیت است و دوران همه چی همه چی، حیف است یه وقتی خدای نکرده مسیرتون را با یه گناهی با یه کاری خراب نکنید. با بدها ننشینید جوانها، با بدها ننشینید، کتابهای بد مطالعه نکنید. من در خودم امتحان کردم، با اینکه 43 ساله در قم ما حدیث میخوانیم دیگه، کارمون اینه، اما یه کتابی میخوانیم که نادرسته، میبینیم که حالمون رو عوض میکنه. رفیق بد، کتاب بد، خیال بد، رفتار بد، کردار بد، از اون طرف رفیق خوب، رفیق خوب آدم میبره اصلاحش. بچه رو نمیشه تو خونه زندانی کرد، باید رفیقش خوب باشه. یکی از دوستان ما طلبه بود، همینجا دارالشفا مینشست، همینجا، و از اولم لباس اهل علم پوشید، دبیر بود، میگفت به من میگفت، میگفت فلانی من تا حال 200 نفر را نماز خون کردم. اون وقت میگفت، البته زمان شاه بود، به قدری مؤثر بود تو فرهنگ، به قدری کار میکرد، به قدری متعبد بود، روشن فکر به درد نمیخوره ها. من اینجا ارتجاعی فکر میکنم، باید توضیح المسائلی باشه، باید یه مسئله از ایمان برای شما نقل میکنم ببینید که چجور باید تعبد کرد. من وقتم تمام شد، خیلی ببخشید. در اینجا در توضیح المسائل یه مسئله هست، ایمان فرموده شیرهایی که تو حیات هست حکم آب کر را دارد، شیرهایی که تو حمام حکم آب جاری را دارد، مگر آبش از یه جا نیست؟ آبش از یه جا، از یه منبع میاد دیگه، ولی تو حیات هست به حکم آب کره. در حمام به حکم آب جاری است. یعنی اگر شیر حیات لباس از زیرش بگیری باید بچلونی، باید فشار بدی، اما اگر تو حمام بری زیرش بگیری نه نمیخواد. شما بگید آه حضرت امام چه فرق کرد؟ آب از یه جا میاد. میگه بله، ولی روایت داری ما الحمام کلجاری، چه کنیم؟ امام اینجور فرموده. تمام، باید تعبد کرد. یه نفر به امام صادق علیه السلام دعا یاد میگیره، فضل فرمود یا مقلب القلوب ثبت قلبی. این راوی برگشت گفت یا مقلب القلوب و الابصار، فرمود من میدانم خدا مقلب الابصارم، من نگفتم، چرا اضافه کردی؟ متعبد باید باشه. این آقا متعبد بود. رفیقش میگفت، هر دو طلبه بودن، میگفت این آقا ما را حفظ کرده. زمان شاه میگفت، میگفت اگر این نبود ما عوض شده بودیم. میگفت پیش میگیم آقا، اسمش دیگه نمیبرم، آقا بیا بریم اینجا بستنی بخوریم. میگه اونجا رادیو دارد. میگیم خاموش میکنه. میگه من نمیرم بگم خاموش کند، این مقدارم بشنوم برم اونجا. برید بگید خاموش کنه، من بیام. میگفت از خانه بیرون میاد، میگه کجا بریم؟ بریم مسجد. بی خود تو خیابون برای چی میکردیم؟ البته همه این مزاجا اینجور نیست، مزاجا هم از تفریح میخواد، اما رفیق اینجوره، انسان رو میکشه میبره. صورت عالم نگاه کردن چرا خوبه؟ در خانه عالم نگاه کردن چرا خوبه؟ روی امیر المومن الاسلام نگاه کردن چرا عبادت هست؟ ها؟ چرا؟ چرا محبت اهل بیت اینجور اثر دارد؟ برای خاطر اینکه ما اصلاح بشیم، هی میریم اونجا درست میشیم دیگه، میریم مجالس روزه امام حسین، میشینیم میشنویم آخرش برمیگرد. بره روزه امام حسین پا نکشه، آخرش اصلاح میشه. یه دفعه میشنود که زهیر برگشت، یه دفعه میشنود که حر برگشت، یه دفعه میشنود که فلان کس اینجور شد، از راه به امام حسین ملحق شد. یه نصرانی با مادر مثلا آمد چجور شد. یه دفعه میشنود امام حسین پاک بود، کربلا میدان پاکا بود، اهمیتش اینه دیگه، ولی 72 نفر چه خصوصیتی داره؟ یه معرکه بود، معرکه همه پاکان بودن، نیکان بودن، نماز شب خونها بودن، قرآن خونها بودن، برای خدا بود، برای خدا کار کردم، برای خدا قیام کردم، برای خدا حرف زدم، برای خدا کشته شدن، برای خدا بچه هاشونه دادن، همه برای خدا بود. میدان اینجوری بود. اون وقت کسی که برای امام حسین گریه کند، ممکن است که این گریه او را تطهیر نکنه؟ خیلی بعید است. منظورم در رفیق بودا. رفیق خوب آدم میکشونه جای خوب میبره، رفیق بد هم میکشانه جای بد میبرد. سعدی چه گفته است؟ میگد که سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد، زن لوط اونجور شد، سگ اصحاب کهف اینجور شد. مرحوم نصرت الممالک اردبیل یه شعرهای گفته، غزل است و عرفان است. آخرش میگه سگ درگاه خود خواندند ما را، کریمان همت مردان میکرد. عرضم خاتمه میدم. آره اینجوره دیگه، با خوبها نشستن انسان را خوب میکند. می فرماد آدم خوب مثل عطار، مثل عطر فروش میمونه، از عطرش هم به شما نده ولی از بوی عطرش استفاده میکنید. آدم بد مقابلشه دیگه، اگر نجاستش به شما نرسد بوی بدش به شما میرسد. بگذاریم. اهل بیت را وارد کوفه کردن، وارد شام کردن. هر یکی از یه جهتی مشکل بود. در شام مشکل بود برای اینکه مردم واقعا نمی فهمیدن، چون نمی فهمیدن خیلی بیادبی می کردن، واقعا شادی می کردن، واقعا ممکنه شماتت می کردن، یا اینکه مثلا نی را آتش می زدن از پشت بام ها رو سر اهل بیت می ریختن، زخم زبان می زدن. اما در کوفه این حرفا نبود. در کوفه گریه بود، در کوفه تأثر بود که بود. چرا؟ برای اینکه این اهل بیت اینجا مدتی قبلا بودن، با چه عزت احترامی بودن. شاید همین زنایی که به استقبال آمدن همون زمان رفته بودن خدمت بی بی و مورد لطفش هم واقع شده بودن. اگر زینب سلام الله علیها حال این خانمه میپرسید افتخار میکرد که من رفتم. زینب حال منو پرسید. حالا این خانم اومده میدونه چی کار میکنه؟ جلو و چشم زینب بچه ها نون خورمان. انسان ممکن است مصائب را تحمل کند، ولی تو محلی که میشناسن احساس حقارت بیشتر اذیت میکند انسان را، مخصوصا تو این زیارت ناهی مقدس هست که دستهاشون را در گردنشون بسته بوده. از این خیابان به اون خیابان، از این کوچه به اون کوچه، سر کوچه ها میدان ها، تا رسوندن به در دارالعماره ابن زیاد، اهل بیت را وارد مجلس ابن زیاد کردن. از لطف خدا این بود که در قضیه کربلا کارهای خلاف عادی زیاد اتفاق افتاده است، خدا اتمام حجت میکرده. یکی این بود در تاریخ هست، وقتی که اهل بیت را وارد قصر ابن زیاد کردن، مثل اینکه دیوارهای قصر را با شال قرمز پوشونده بودند، مثل خون کشیده بودند، سر را گذاشته بودند جلو ابن زیاد. اهل بیت را باز در تاریخ هست یک آتشی در همون جا تو کاخ به ابن زیاد حملور شد، پا شد فرار کرد. راوی میگه دیدم سر مطهر با صدای بلند گفت کجا فرار میکنی؟ اگر از آتش دنیا فرار کردی، از آتش جهنم که نمیتونی فرار کنی. ابن زیاد با کمال غرور نشسته، یه نفر میدونه به یزید چی گفت؟ همین امروز دیدم مثل این که تو مجلس یزید نشسته بود، سر مطهر را که اونجا دید، اون چوب خیزرانم که دید، گفت یزید بردار چوبت، من خودم دیدم پیغمبر الله واقعه رو بوسید. بعد یه جمله گفت یزید فردا حسن میاد، شفیعش باباش رسول الله هست، تو هم میای شفیعت ابن زیاد است. گفت از مجلس بلند شد رفت پیرمرد. از صحابه بود. اون وقت ابن زیاد با اون غرور نشسته و اهل بیت را وارد کردن. مجلس مجلس عام بود، همه طبقات بودن، لشکری، کشوری، بازاری، همه بودن. میخواست قدرت نمایی کنه دیگه، اظهار شادی میکرد. اهل بیت را با همون نه بسته و اونجوری که در روایت داریم یه طرف طلاق را به گردن زینب یا به دستش بسته بودن، یه طرف طلاق را به گردن امام زین العابدین علیه السلام، این بچه ها در این وسط که نمیتونستن راه برن کتک میخوردن، به این وسیله وارد کردن تو قصر. این بچه ها خانم ها در یه گوشه نشوندن، اما بی بی خودش را تو زنها مثل این که مخفی می کرد.
و علیها اردل ثیابها ها پسترین و کهنترین لباس را زینب پوشیده بود، چون که هرچی به قیمتی چیزی میخود برده بودن دیگه، اون لباسی مونده بود که به چیزی نمیارزید. ابن زیاد یه نگاهی به سر کرد و یه نگاهی به اهل بیت کرد و تماشا کردید یه خانمی خودش مخفی میکنه بنا به یه نقلی، یا یه خانمی نشسته خیلی خودش گرفته، شکستنشون نمیدهد خودش را، مثل که هیچی نشده، مثل که در یک بزمی نشسته است. اینجوری ها ابن زیاد از اینکه بی بی خودش نشکسته ناراحت شد، گفت من ها ذهل متکبره، این زن متکبره کیه خودش گرفته؟ یا گفت من ها ذهل متنکره، کسی جواب نداد. دفعه دوم، سوم، یکی از زنها گفت هذه زینب بنت علی، این زینب دختر امیر المؤمنین. این نانجی برگشت با زینب حرف بزنه. شما حساب کنید در مصیبت های کربلا برای امام حسین سخت‌تر از این مرحله خیال نمی‌کنم متصور بشود که زینب مورد خطاب ابن زیاد واقع بشود. در روایت من دیدم خودم وقتی که زینب میخواست از خانه بیرون بیاد برد زیارت قبر رسول خدا، شب میامد بیرون، امیر المومن خودش چلو چلو میرفت شمای مسجد را خاموش میکرد، چیزی قد و بالای زینبش نبیند. حالا خود تو مسجد ابن زیاد نشسته و ابن زیاد را با حرف میزن. گفت زینب که این فرایتسون الله و اخیک، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ زینب فرمود ما رأینا الا جمیلا، ما از خدا جز نیکو و جز خوب خوبی و احسان چیزی دیگه ندیدیم. چیزی نشده است که، چه شده مگه؟ بعد ابن زیاد یک کلمی گفت من نمیخوام بگم، بی بی در جوابش فرمود انما یفتزون فاسق و هو غیرنا یبن مرجانه. اسم مادر ابن زیاد را برد، ابن زیاد خیلی تند شد، حتی مورخ نوشته هم مثل یک تصمیم گرفت دستور بدهد زینب را هم بکشه. یه نفر از جا بلنش گفت امیر زینب. این همه هستی را از دست داده است، شما چرا اینجور از حرف او متأثر شدید و ناراحت شدید؟ اون وقت برگردون صورتش از زینب با امام سجاد حرف زد، خلاصه کار به جایی رسید. گفت جلاد حالا میخواد انتقام زینبم همش را از امام سجاد علیه السلام بگیرد. گفت جلاد بیا این جوان را هم گردن بزن. میدونی زینب چی شد؟ یه کاری کرد که تعجب ابن زیاد را هم و نظرش را جلب کرد. این خانمی که تو زنها خودش را مخفی کرده بود بنا به این نقل، یه وقت دیدن این خانم بگم از جا بلند شد، تعبیرش یادم نیست، دیدن تو این همه مردم امام زیاد را آورد، فرمود ابن زیاد آیا از خونهایی که از ما ریختی سیر نشدی هنوز؟ اگر بخواهید جوان را بکشی باید اول من همهش کشته بشه.
جنایت پیشه ای از حق رمیده به تخت از کبر و نخوت آرمیده، تبسم بر لبانش نقش بسته، کجا مقابل دیدگان فرزندان پدر از دست داده، مقابل زنی که 18 داغ دیده، چه میکنه عبیدالله؟ تبسم بر لبانش نقش بسته که خوش بر مدعای خود رسیده، میان بزم بانوی ستابده، کمان آساب قد سروش خمیده، اما دو چشمم کور دیدم ماجرایی که هرگز دیده گردون ندیده. چه واقعی زلد دشخیم چوب خیزران را، یا الله زلد دشخیم چوب خیزران را، برا لبام که پیغمبر مکیدم. اما یه وقت بی بی زینب صدا زد و عبیدالله چوب تو بردار از این لب و دهان، بارا دیدم پیغمبر لب و دهان حسینشو می بوسید. این عبارتی را که عرض می کنم از قول استاد معظممون حاج آقا مولوی عرض می کنم، فرمودن عبیدالله وقتی سر بریده ابی عبدالله را از توتش برداشت، قطره خونی از اون سر بریده روی ران نحس این پس مرد چکید که تا زنده بود مداوا کرد، اما نمیدونست جای بوی تعفنی که از آن زخم برمیخیزه مداوا کنه. اما بگم شنیدید از استاد معظممون معلم اخلاقمون که چه کرد، چه نحوه برخورد کرد؟ خواست آقا زین العابدین رو به شهادت برسانه. عزیزان بهتر توجه دارید، قافله ای که 84 زن و بچه بی سرپرست داره، حالا یک سرپرست اون هم آقا زین العابدین میخوان به شهادت برسانن، حکم قد صادر شده. چه کرد عقیله بلی خاشم؟ باید از کنم به جال خود زهرا، اولا اگر احساس خطری بوده زینب کرده باید جا برخواسته، میگه عبیدالله اگر قراره بکشی منو بکش، دیگه ای قافله نمیدونه تا شام بی سر فرنگست باشم.
بردند خارشان به بر زاده زیاد، ناکس شدید خاریشان افتخار کرد. من اینجا دیگه عرضی ندارم، فقط وقتی فرمودند زینب زین العابدین رو در آغوش گرفت، من یادم آمد روز عاشورا حدود غروب بود، وقتی آتش شعله ور شد، زینب گاهی سراغ زین العابدین میره، گاهی سراغ بچه ها میره، گاهی خودش رو جلوی تازیانه ها میده، بچه ها کمتر تازیانه بخورند. گفت دیدم یک زنی وارد خیمه نیم سوخته میشه، خارج میشه. ای زن مگر مال چقدر عزیزه؟ گفت به خدا برای مال نیست، آخه میانه این خیمه عزیزی داره. گفت زین آتش کجا دارم گریز، زان که در این خیمه دارم یک عزیز. گفت دیدم یک وقت خودشو با آتش زد، زین العابدین رو بغل کرد از خیمه آن چه در آن دم علت تحقیق شد، جمع آل مصطفی تفریق شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. رب صل على محمد وآل محمد. خدایا تو را قسم می دهیم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه تسعه معصومین صلواتک علیهم اجمعین. خدایا به حق ابا عبدالله و عزیزان ابا عبدالله، رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. خدایا برادران ما در فلسطین، در لبنان، در افغانستان، برادران ما در جبهه ها، برادران ما در بیمارستان ها، خدایا به همشون فرج عاجل مرحمت بفرما. خدایا جبهه های ما را با امدادهای غیبی یاری بفرما. خدایا نصرت نهایی را هر چه زودتر بر از مندگانمان برسون. پروردگارا با نابودی صدام و رژیم بس، با از رفتن آمریکا و اقمار آمریکا، با پیروزی رزمندگانمون آتش جنگ را خاموش بفرما.